سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 80مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 80مین شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع مناسبات عراق و سوریه پسا اسد خواهیم پرداخت. برای این منظور از سرکار خانم محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق، دعوت کردیم تا با ما همراه باشند. سلام خانم رضایی، به در عمق خوش آمدید. لطفاً به این سوال‌ها پاسخ بدید. 1. سوابق جولانی در عراق پیش از قبضه قدرت در سوریه رو تشریح کنید برای ما. 2. پس از تغییر حاکمیت مناسبات دمشق و بغداد به چه سمتی رفت؟ منظور تغییر حاکمیت در سوریه. 3. چرا دولت عراق به دنبال همکاری گسترده تر با دولت سوریه است؟
سابقه جولانی در عراق قبل از رسیدن به قدرت در سوریه به چه صورت بوده است؟ ابو محمد جولانی یا احمد الشعر، رهبر هیئت تحریرالشام و حاکم فعلی سوریه، از دسامبر 2024 بیش از فعالیتاش در سوریه در عراق نقش مهمی رو ایفا کرده. زمانی که هنوز دانشجو بود از دمشق به حلب میره و جذب منابر و نماز جمعه ابو قعقاع میشه. ابو قعقاع یک خطیب سلفی بوده که جوانان سوری رو به جهاد علیه آمریکا در عراق دعوت میکرده. در نتیجه هواداران وی به گروه های تروریستی در عراق میپیوستن. جولانی هم یکی از کسانی بود که به این دعوت ها لبه گفته و به عراق رفت. جولانی ابتدا در موصل در صفوف القاعده تحت فرماندهی ابو مصعب زرقاوی و جانشیناش میجنگه و در طراحی و اجرای عملیات های تروریستی از جمله بمبگذاری در مناطق پرجمعیت عراق نقش داشته، تا اینکه جولانی توسط یک افسر عراقی دستگیر و به نیروهای آمریکایی تحویل داده میشه. آمریکایی‌ها جولانی رو روانه زندان ابو قریب و سپس به زندان بوکا منتقل کردند. همچنین جولانی به جرم ارتکاب جنایات مختلف مانند کشتار غیر نظامیان در عراق به صورت غیابی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. گفتنیست جولانی 2 دهه قبل بابت عضویت در گروه های تروریستی عراقی بازداشت شد، اما مدارک هویتی دروغین رو ارائه داده بود. به صورت خلاصه باید گفت جولانی فعالیت سیاسی و نظامی خودش رو از گروه های تروریستی عراقی آغاز کرده و این سابقه تاریخی رو نمیتوان نادیده گرفت. ضمن اینکه از نظر سیاسی و امنیتی نیز نوع تعامل دولت عراق با حکومت جولانی در سوریه از اهمیت بسزایی برخوردار هستش. رابطه کنونی دولت عراق و حکومت جدید حاکم بر سوریه چگونه است؟ برای پاسخ به چند ماه قبل باز می‌گردیم. ابتدای دسامبر سال گذشته که احمد الشعر با تصویر و نام جدید فعلی در رسانه‌ها ظهور کرد، یکی از اولین اقدامات جولانی پیام به بغداد بود. در اون زمان حلب بعد از خیانت‌های واضح به دست نیروهای تابع اتاق عملیات فتح المبین به ریاست احمد الشعر افتاده بود و اونا در شمال حماه با ارتش وقت سوریه در حال نبرد بودند. در اون فضا ورود نیروهای مقاومت اسلامی عراق و 8 شبی به نبرد میتونست ضامن بقای حکومت بشار اسد بشه. حتی تعدادی از گروه‌های مقاومت عراقی که از گذشته در شرق سوریه حضور داشتند، در شهر دیرالزور به خیابون اومدن و عملاً مانور قدرت صورت گرفت. در چنین شرایطی بحث داغ اون روزهای عراق ورود یا عدم ورود گروه‌های مقاومت عراقی به نبردهای جاری در سوریه بود. دولت عراق و اطرافیان نخست وزیر در این زمینه صراحتاً ورود گروه‌های عراقی را نهی کردند. برخی منابع خبری هم مدعی شدند یک کاروان عراقی در حال حرکت به سمت شمال حما در شرق سوریه هدف حملات هوایی آمریکایی قرار گرفته. خبری که هیچگاه به صورت رسمی تایید نشد. در هر صورت گروه‌های مقاومت عراقی وارد نبرد در سوریه نشدند و یک هفته بعد هم بشار اسد در دمشق سقوط کرد. در همان اوضاع بود که تحریر و شام فیلم کوتاهی از احمد و شهر منتشر کرد که در اون از طریق پیام تلفنی به سودانی اطمینان میداد سوریه آزاد تهدیدی برای عراق نخواهد بود و بهتره عراقی‌ها از ورود به این نبرد خودداری کنند. این فیلم رو میشه مبدأ رابطه میان جولانی و دولت عراق در دوره جدید دونست. در روز یکشنبه 8 دسامبر که سقوط حکومت بشار اسد رسما اعلام شد، سودانی شخصا دستور داد تا سفارت عراق به فعالیت خودش ادامه بده و از این زمان بغداد کانال ارتباطی رسمی دیپلماتیک خودش رو با دمشق حفظ کرد. سفر هیئت عراقی به ریاست حمید شطری رئیس سازمان اطلاعات عراق در همان ماه‌های نخست حکمرانی احمد شهر به دمشق و دیدار با مقامات عالی دمشق مهمترین نقطه‌ای بود که نشون می‌داد بغداد به صورت جدی خواستار حفظ رابطه خودش با دمشقه. اگرچه بغداد احمد شهر رو به عنوان رئیس جمهور جدید به رسمیت نشناخته، اما سفر حمید شطری رو میشه پذیرش ضمنی حکومت جدید خوند. نقطه اوج بعدی سفر اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه حکومت جولانی به بغداد و دیدار با مقامات عالی حکومت عراق، اعم از نخست وزیر، رئیس جمهور و پارلمان و همچنین مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه. بعد از اون هم تصاویر ثابت کرد که سودانی در سفر خودش به دوحه با احمد شهر دیدار کرده. اما نقطه اوج این مباحث رو باید در تلاش بغداد برای دعوت از جولانی جهت حضور در اجلاس سران اتحادیه عرب که اخیراً در بغداد برگزار شد دونست که شنبه هفته گذشته برگزار شد. قبل از برگزاری اجلاس برخی جریان‌ها و اشخاص سیاسی و گروه‌های مقاومت عراق از جمله کتایب حزب الله و اصحاب اهل‌الحق واکنش شدیدی نشون دادن و حضور جولانی را خط قرمز امنیتی تلقی کردند و احتمال واکنش میدانی یا سیاسی را مطرح کرده بودند. همچنین این اقدام با مخالفت شدید نمایندگان پارلمان و مردم عراق هم مواجه شده بود، چرا که اونا جولانی را تروریست و عامل کشتار هزاران عراقی میدونن. از طرفی دستگاه دیپلماسی دولت عراق برخی از این مواضع مردمی و جریان‌ها رو در ارتباط با انتخابات پیشرو میدونست و مصرانه به دنبال برپایی هرچه بهتر اجلاس اتحادیه عرب با حضور مقامات بلندپایه در بغداد بود. دو هفته مونده به اجلاس بغداد، زمزمه‌های مبنی بر عدم حضور جولانی در این اجلاس و حضور وزیر خارجه احمد شهر به جای او در رسانه‌ها مطرح گردید. شخصی از سودانی نخست وزیر عراق طی چند تماس تلفنی خواستار حضور جولانی در اجلاس بغداد شد، اما جولانی عذرخواهی کرد. میشه گفت که جولانی به علت عدم دریافت ضمانت‌های امنیتی لازم از طرف آمریکا احتمالاً در این نشست شرکت نکرد و وزیر خارجه‌اش رو در اجلاس بغداد فرستاد.
پرسش سوم: چرا دولت عراق به دنبال همکاری گسترده با دولت سوریه است؟ در این زمینه باید سه نکته رو مورد توجه قرار بدیم. اول، وابستگی امنیتی عراق و سوریه. خب یکی از موضوعات کلیدی در روابط عراق و سوریه وابستگی امنیتی متقابل بین این دو کشور هستش. هزاران عراقی در منطقه سید زینب دمشق زندگی می کنند و در مقابل صدها هزار سوری طی 15 سال گذشته به عراق مهاجرت کردند. اینجا به جای جمعیت، اونم با تفاوت‌های مذهبی، شرایط امنیتی هر دو کشور رو حساس‌تر کرده. از سوی دیگه مرز طولانی و ناامن 600 کیلومتری بین عراق و سوریه که بیشتر اون هم خارج از کنترل دولت سوریه است، به محلی برای فعالیت تروریست‌ها و باندهای تبهکار تبدیل شده. به همین دلیل بغداد ناگزیره هم دمشق و هم نیروهای کرد سوریه قصد همکاری امنیتی داشته باشه باشون تا هم مرزها رو کنترل کنه و هم از بازگشت داعش جلوگیری بشه. نکته دوم، نقش آمریکا در تعاملات بغداد و دمشق. خب یکی از عوامل مهم نزدیکی عراق و سوریه نقش آمریکا در منطقه هستش. دو موضوع کلیدی که در این زمینه مطرحه، یکی این که حضور نظامی آمریکا باعث شده شرق سوریه و عراق به نوعی به هم پیوند بخورن، به طوری که حتی مذاکرات خروج نیروهای آمریکایی از عراق با موضوع سوریه نیز گره خورده. و دوم این که بازگردوندن زندانیان داعش و خانواده هاشون از اردوگاه‌هایی مثل الهول. چون بسیاری از این افراد عراقی هستند، بغداد ناچار به همکاری با دمشق هستش. در مجموع این دو مسئله باعث شده تا تعامل بین عراق و سوریه برای بغداد نه تنها مفید بلکه اجتناب ناپذیر باشه. سومین نکته، تلاش سودانی برای جلب نظر ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستش. محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق برای تقویت جایگاه خودش در رقابت‌های سیاسی داخلی به دنبال نزدیکی با ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. سودانی تلاش می‌کنه با جلب سرمایه‌گذاری از دوحه و ابوظبی و تعمیق روابط با آنکارا برای خودش پشتوانه سیاسی و اقتصادی بیرون از چارچوب هماهنگی شیعیان عراق فراهم کنه. هدف نهایی سودانی اینه که در دو مرحله کلیدی، انتخابات عمومی و تشکیل بزرگترین فراکسیون در پارلمان، از حمایت کشورهای منطقه و فشار اونا بر گروه‌های سنی بهره برداری کنند. یکی از امتیازاتی که برای کسب این حمایت‌ها می‌پردازه، پذیرش سریع‌تر حکومت ابو محمد جولانی در سوریه است تا حسن نیت خودش رو به این بازیگران منطقه‌ای نشون بده.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 80مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه 5 خرداد ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع مناسبات عراق و سوریه پسااثر پرداختیم و با سرکار خانم مهندسه رضایی، کارشناس مسائل عراق، همراه بودیم.